میدونستین کالری غذا رو تا امروز اشتباه میشمردیم؟ تو این اپیزود میخوایم در مورد مطالعه‌ای صحبت بکنیم که 130 سال علم تغذیه رو زیر سوال برده. اخیراً محققا با ساخت یه مدل غذایی جدید برای بررسی میزان کالری مصرف شده و انرژی تولید شده متوجه شدن که مدل قدیمی که بر اساس اون کالری غذاها رو میشمردیم ویژگی های به خصوص روده و معده رو به اندازه کافی در نظر نگرفته و همینطور متابولیسم مختص هر فرد و سبک زندگیش. هر برچسب تغذیه‌ای توی آمریکا بر اساس مجموعه‌ای از اعداد یکسان ساخته شده. 4 کالری توی هر گرم پروتئین، 4 کالری توی هر گرم کربوهیدرات، 9 کالری توی هر گرم چربی. این ارقام به فرمولایی که توی اواخر دهه 1800 توسعه پیدا کردن و به عنوان فاکتورهای آتواتر شناخته میشن، برمیگردن و برای زمان خودشون یک دستاورد علمی خیلی مهمی بودن. مشکل اینه که اونا با سیستم گوارش انسان مثل یه کوره ساده رفتار میکنن. کوره‌ای که غذا رو توی هر فرد و هر بار به یک روش اونم به صورت یکسان پردازش میکنه. گروهی از محققا الان یه مدل ریاضی ساختن که اون چه رو که روش قدیمی نادیده میگیره رو توضیح میده و توی یک آزمایش کوچیک کنترل شده نتایج اونها نشون میده که این فرمول قدیمی قرن‌هاست که توی محاسبات ریاضی ما رو به اشتباه انداخته. این مدل جدید که هضم، جذب و متابولیسم میکروبی که به اختصار بهش میگیم DAMM، انرژی غذا رو گام به گام تو طول حرکت توی سیستم گوارش از اولین لقمه تا اونچه که توی روده جذب میشه و حتی اونچه که دفع میشه رو ردیابی میکنه. دانشمندان دانشگاه ایالتی آریزونا این تحقیق رو انجام دادن که توی مجله پلاس وان منتشر شده. باکتری های روده به طور فعال غذاهای هضم نشده به ویژه فیبر و نشاسته مقاوم رو تجزیه میکنن و مولکول های کوچیکی به اسم اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید میکنن که بدن اونا رو جذب و برای انرژی استفاده میکنه. آتواتر فرض میکنه که این سهم میکروبی برای همه صرف نظر از رژیم غذایی یا فرد یکسانه، اما DAMM میگه که این فرض اشتباهه. برای آزمایش روش DAMM محققان از داده های یک کارآزمایی بالینی که قبلا تکمیل شده بود و شامل 17 مرد و زن سالم بود استفاده کردند. هر شرکت کننده دو رژیم غذایی بسیار متفاوت رو به ترتیب تصادفی مصرف کرد و هر فرد به عنوان نقطه مقایسه خودش برای کنترل تفاوت‌هایی مثل سن، جنس و قومیت در نظر گرفته شد. یه رژیم غذایی یه برنامه غذایی کامل بود که بر اساس مقادیر زیاد فیبر و نشاسته مقاوم ساخته شده بود. انواع کربوهیدرات هایی که از روده کوچیک عبور میکنن و عمدتاً هضم نشده و به عنوان سوخت برای باکتری های روده عمل میکنن. یک رژیم غذایی غربی گزینه دیگه بود، سرشار از غذاهای فراوری شده و کم فیبر. هر دو به طور دقیق برای مطابقت با نیازهای انرژی فردی هر شرکت کننده کالیبره شده بودند. توی یک آشپزخونه اختصاصی تهیه شدند و بیش از 99% پایبندی به اونها تحت نظارت قرار گرفته بود. شرکت کنندگان 11 روز هر رژیم رو توی خونه و بعد از 11 روز رو توی یک مرکز مجهز ویژه گذروندند که توی اونجا محققان میزان انرژی خروجی اونها رو اندازه‌گیری کردند. یک دوره پاکسازی حداقل 14 روزه این دو مرحله رو از هم جدا می‌کرد. محققا با تجزیه و تحلیل نمونه‌های مدفوع جمع‌آوری شده طی 6 روز میزان انرژی جذب شده توسط شرکت کنندگان رو اندازه‌گیری کردند. اونا همچنین مدت زمان لازم برای عبور غذا از روده بزرگ رو با استفاده از یک کپسول الکترونیکی بلعیدنی اندازه‌گیری می‌کردند. آزمایش ژنتیکی نمونه‌های مدفوع جمعیت میکروب‌های تولید کننده متان رو توی روده شناسایی می‌کرد. وقتی محققان پیشبینی‌های DAMM رو با اندازه‌گیری‌های واقعی مقایسه کردند، پیشرفت نسبت به آتواتر واضح بود. DAMM با تطابق 96% بین جذب انرژی پیشبینی شده و اندازه‌گیری شده توی مقایسه با 88% برای مدل آتواتر دست پیدا کرد. پیشبینی های آتواتر که بر اساس واحد انرژی شیمیایی توی غذا اندازه گیری شده بود، به طور متوسط حدود 22 واحد در روز خطا داشت، در حالی که پیشبینی های این روش جدید تنها حدود 2.5 واحد خطا داشت. به طور خاص توی رژیم غذایی غربی آتواتر به طور مداوم میزان انرژی جذب شده توسط شرکت کنندگان رو کمتر از مقدار میزان واقعی تخمین میزد. یه سوگیری آماری معنیدار که این روش جدید که تازه کشف شده با اون موافق نبود. محققان معتقدن که این اتفاق میفته چون روش قدیمی سهم انرژی اسیدهای چرب کوتاه زنجیره تولید شده رو اونم توسط باکتری های روده رو به ویژه توی رژیم های غذایی که فیبر کمی دارن کمتر از مقدار واقعی محاسبه میکنه. فقط برخی از افراد میکروب های تولید کننده متان رو توی روده خودشون دارن و موقعی که محققان سعی میکردن این جمعیت رو با استفاده از نمونه های مدفوع تخمین بزنن، پیشبینی های متان DAMM با اختلاف زیادی حداقل 10 برابر کمتر از اندازه‌گیری های واقعی خطا داشت. محققا استدلال میکنن که خیلی از این میکروب ها ممکنه به هیچ وجه آزادانه توی نمونه های مدفوع شناور نباشن، در عوض ممکنه توی یک بیوفیلم در نزدیکی پوشش روده باقی مونده باشن، جایی که نمونه های مدفوع استاندارد بخش زیادی از جمعیت اونها رو از دست میدن. وقتی مدل طوری تنظیم شد که فرض کنه جمعیت واقعی بزرگتر از نمونه های مدفوع، پیش بینی ها به طرز چشمگیری بهبود پیدا کردن و از تطابق ضعیف به تطابق 76% رسیدن. میکروب های تولید کننده متان توی تحقیقات دیگه اونم با شرایط خاصی از جمله چاقی و بی اشتهایی مرتبط دونسته شدن، اگرچه مکانیسم های اون هنوز به طور کامل و دقیق درک نشده. اگر این ارگانیسم ها به جای محتویات روده تو نزدیکی پوشش روده قرار داشته باشن، این موقعیت میتونه تعاملات اونها با بدن رو به روش هایی تقویت کنه که مطالعات استاندارد میکروبیوم مبتنی بر مدفوع به طور مداوم این داده ها رو داره از دست میده. تنوع میکروبیوم ممکنه توضیح بده که چرا یه رژیم غذایی یکسان برای افراد مختلف متفاوت عمل میکنه. ترکیب میکروبیوم روده بر اساس جنسیت، سن، نژاد، جغرافیا، آب و هوا، ژنتیک و وضعیت سلامت متفاوته. مدلی که عملکرد واقعی این میکروب ها رو در نظر بگیره به جای اینکه سهم اونها رو برای همه ثابت و یکسان در نظر بگیره، میتونه در نهایت به محققا کمک بکنه تا بفهمن که چرا یک رژیم غذایی یکسان نتایج متفاوتی رو توی افراد مختلف ایجاد میکنه. DAMM هنوز باید توی مطالعاتی که به طور خاص در مورد کاهش یا افزایش وزن طراحی شدن اعتبار سنجی بشه، اما این اولین مدلیه که برای پرسیدن این سوال به طور جدی ساخته شده: چقدر و چه میزان کالری باید در روز مصرف بکنیم؟